ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. نماینده سازمان ملل فرانسه و ترکیه خواستار آتش‌بس فوری در حلب شدند. شمار روزنامه‌نگاران زندانی در جهان به 348 تن رسید. قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید 3 تن را به اتهام راه‌اندازی باند خالکوبی بازداشت کرده است. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. نماینده سازمان ملل در امور سوریه، وزیر خارجه فرانسه و دولت ترکیه خواستار برقراری آتش‌بس فوری در حلب شدند. سخنگوی دفتر حقوق بشر ملل متحد امروز در ژنو گفت بر اساس گزارش‌هایی که دریافت کردند، نیروهای حامی بشار اسد دست کم 82 تن از ساکنان غیر نظامی 4 منطقه در شرق حلب را کشتند. به گفته روپرت کولویل، 11 زن و 13 کودک از جمله کشته شدگان هستند. صلیب سرخ بین المللی هم از طرفهای درگیر در حلب خواسته است برای نجات جان غیر نظامیان تلاش کنند. نیروهای حکومتی سوریه و حامیان آنها بیشتر مناطق شرق حلب را تصرف کردند و بسیاری از مخالفان مسلح بشار اسد تسلیم شدند، ولی زد و خورد شدید هنوز در چند منطقه مسکونی شرق حلب ادامه دارد. دولت ترکیه اعلام کرده است برای خارج ساختن مخالفان مسلح بشار اسد از منطقه جنگی با روسیه، ایران، اتحادیه اروپا و کشورهای حاشیه خلیج فارس در تماس است. روسیه، ایران و حزب الله لبنان از حامیان بشار اسد هستند و تصرف شهر حلب را پیروزی بزرگی برای بشار اسد می‌دانند. سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده شمار روزنامه‌نگاران زندانی در جهان به 348 نفر رسیده است. این سازمان مدافع اطلاع رسانی در گزارش سالانه خود ترکیه را بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در سال 2016 میلادی توصیف کرده و گفته است پس از کودتای نافرجام تیر ماه بیش از 100 روزنامه‌نگار و فعال مطبوعاتی بازداشت شدند. پس از ترکیه، چین، مصر، اریتره و اتیوپی بیشترین تعداد روزنامه‌نگاران زندانی را دارند. جمهوری اسلامی برای اولین بار در 8 سال گذشته در فهرست 5 حکومت اول دنیا که بیشترین تعداد روزنامه‌نگاران محبوس را دارند جای نگرفته است. تعداد روزنامه‌نگاران و خبرنگاران زن نیز که در کشورهای مختلف جهان در سال جاری به زندان افتادند به 21 تن رسیده است. سازمان گزارشگران بدون مرز بار دیگر خواستار تشکیل دفتر ویژه محافظت از جان روزنامه‌نگاران از سوی دبیرکل ملل متحد شده است. خبرگزاری تسنیم به نقل از یکی از مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش داده است 3 تن به اتهام راه‌اندازی باند خالکوبی بازداشت شدند. به گفته قاضی منصوری، این 3 تن با اجاره یک واحد مسکونی اقدام به تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی و جلب مشتری کرده بودند. این مقام قوه قضایی خالکوبی‌ها را تصاویر غیر اخلاقی، نمادهای شیطان پرستی، نمادهای فرهنگ غربی و مبتذل توصیف کرده است. این 3 تن به اقدام به برقراری روابط نامشروع با دختران و زنان نیز متهم شدند. دادستانی گفته است این گونه فعالیت‌ها مصداق فعل حرام و گسترش فرهنگ بی‌بندوباری است و با آنها قاطعانه برخورد می‌شود. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی خالکوبی جرم محسوب نمی‌شود، ولی وزارت بهداشت خالکوبی در آرایشگاه‌ها و اماکن دیگر را در صورتی که زیر نظر پزشک نباشد ممنوع کرده است. همان گونه که در خبرها شنیدید، گزارش‌ها از سوریه حاکی است ارتش سوریه توانسته است به پیشروی‌های تازه‌ای در شرق حلب دست یابد. گروه سوری ناظر بر حقوق بشر که در لندن مستقر است، این احتمال را مطرح کرده که گروه‌های مخالف بشار اسد به زودی کنترل کامل مواضعشان در شرق حلب را به ارتش سوریه واگذار کنند. از سوی دیگر نگرانی‌ها در مورد مسائل حقوق بشر و وقوع جنایات جنگی در سوریه اوج تازه‌ای یافته است. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
ارتش سوریه روز دوشنبه توانست چند محله کلیدی دیگر، الفردوس، بستان القصر، الزبیدیه در شرق حلب را از کنترل شورشیان خارج کند. بیشتر محله کلیدی شیخ سعید نیز به کنترل ارتش سوریه درآمد. ژنرال زید صالح، رئیس کمیته امنیتی نیروهای دولتی سوریه در منطقه حلب گفت درگیری‌ها به پایان خود نزدیک است و تنها 10% از شرق حلب در کنترل شورشیان است.
من مساحت هذه الاحياء.
ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، در مورد تحولات جدید در حلب چنین میگوید:
نیروهای ارتش سوریه مناطق بیشتری از حلب رو به کنترل خودشون درآوردن. این باعث شده تنها یک مساحت بسیار کوچک از حلب درش همچنان مخالفان حضور داشته باشن. بعضی از اونها دارن مقاومت میکنن. همچنان دیدبان حقوق بشر سوریه گفته باید جنگ حلب رو تمام شده دونست. این رو سرلشکر زین الصالح، رئیس کمیسیون امنیتی حلب، هم گفته و تاکید کرده مخالفان دو راه بیشتر پیش روی خودشون ندارن، یا مرگ یا تسلیم شدن. در همین حال وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که از آغاز حمله حلب تا الان حدود 2200 تن از مخالفان مسلح تسلیم شدن و ده ها هزار تن از غیر نظامیان به مناطق تحت کنترل نیروهای دولتی منتقل شدن. به نظر میرسه مخالفان در حال حاضر شانسی برای هیچ گونه تحرکی در اون ندارن.
در مورد دلیل شکست‌هایی که نیروهای مخالف دولت متحمل شدند، ارزیابی حسین آریان، کارشناس نظامی و تحلیلگر را در لندن جویا شدم.
به باور من گروه های مخالف در واقع از سوی حامیان خودشون به نحوی و به درجات مختلف به اندازه کافی تقویت نشدند و در مقابل نیروهایی که علیه اینها مبارزه می کردن، ترکیب این نیروها به مراتب از نظر نظامی اگه بهش نگاه بکنیم قوی تر بودند. بمباران مدام در گذشته به ویژه از سوی روسیه به اضافه قوای روی زمین که معمولاً تعیین کننده هست، یعنی یکانهای ارتشی، حزب الله، شبه نظامیان، سپاه پاسداران، همه اینها دست به دست هم داد و باعث شد که بتونن شرق حلب را آزاد بکنن.
اما اهمیت یک پیروزی برای بشار اسد و متحدانش در حلب چیست؟ حسین آریان میگوید:
از هر زاویه‌ای که به این پیروزی نظامی نگاه بکنیم، موقعیت اسد رو در کشور و موضع اسد رو در مذاکرات آینده تقویت خواهد کرد و شکست بسیار مهمی است برای گروه‌های مخالف و روحیه اینها رو به شدت تضعیف می‌کنه برای ادامه مبارزه و در عین حال یک گام مهمی است برای روسیه در پیوند با اهداف استراتژیکی که در سوریه و منطقه داره و همینطور برای جمهوری اسلامی هم مهم هست که تقریبا موضعش رو در مذاکرات بعدی و نقشی رو که میتونه ایفا بکنه اون رو هم برجسته میکنه.
در شرایطی که به نظر میرسد دولت سوریه به زودی کنترل حلب را به طور کامل از شورشیان بازپس میگیرد، نگرانی ها بر سر مسائل انسانی و حقوق بشر نیز در سوریه بالا گرفته است. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، از سرگیری بمباران‌های دولت سوریه را در حلب جنایت جنگی توصیف کرد و از روسیه و ایران خواست کمک کنند تا این بمباران‌ها پایان گیرد. بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، نیز روز دوشنبه با اشاره به گزارش‌ها از وقوع فجایع علیه غیرنظامیان در شهر حلب ابراز نگرانی کرد و هشدار داد. دولت سوریه و متحدانش، روسیه و جمهوری اسلامی ایران، از مخالفان بشار اسد به عنوان گروه‌های تروریستی یاد می‌کنند.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب نقطه نظرات شما پیرامون مسائل روز.
آقای خامنه‌ای، آیا 35 سال یا کمتر یا بیشتر مردم را شکنجه دادید بس نیست؟ احمدی نژاد ها، لاریجانی ها، بابک زنجانی ها بدون مشورت شما آب نمیخورن، تا چه رسد این همه دزدی و چپاول کنن. به ترس از خدا و از روزی که خشم خداوند گریبان تو و یاران تو را بگیرد خوف کن.
من میخواستم بگم که حقوق بشر صرفا زندان و زندانی و جرم موجود سیاسی و این چیزا نیست. اگه دقت کنی، خود واسطه نگاه کنی، سطح زندگی مردم، اختلاف طبقاتی، نوع درآمدا، یا مثلا اینکه چقدر تبعیض قائل میشن چون برای کار پیدا کردن یا مثلا کار گمشته شدن تو دولت کارمند شدن، سطح زندگی مردم، یا اینکه مثلا چقدر فاصله دارن بین شغل یه محیطبان محیط زیست با یه دونه کارمند وزارت کشور. خب بالاخره همه اینا جزء حقوق بشره.
ببخشید، من دخترم تو مدرسه دولتی درس میخونه و به خاطر اینکه یه برگه براشون چاپ میکنن که امتحان ازشون بگیرن، گفتن هر برگه 4000 تومان باید بدین. میخواستم ببینم آیا این درسته که هر برگه 4000 تومان باید پول داد چون مدرسه دولتیه، آیا درسته؟
37 سال از انقلاب گذشته. در این 37 سال ما گفتیم مرگ بر این، مرگ بر اون. آیا از این مرگ بر این، مرگ بر اون چی آید ما ملت شده؟ وقتش نرسیده با ملت های جهان ما آشتی کنیم، حتی با ملت اسرائیل.
دیدگاه خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آینده آمریکا گفته است فرد مورد نظر خود برای پست وزارت خارجه را صبح روز سه‌شنبه به وقت آمریکا معرفی می‌کند. گزارش ها کیست؟ ترامپ به احتمال زیاد رکس تیلرسون، مدیرعامل شرکت نفتی اگزون را برای این مقام معرفی خواهد کرد. حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
پیش از این هم رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقام‌های نزدیک به هیئت انتقالی رئیس جمهوری منتخب آمریکا گزارش داده بودند که آقای ترامپ قصد دارد رکس تیلرسون، مدیرعامل شرکت نفتی اکسون را برای پست وزارت خارجه معرفی کند. اکنون نیز شبکه خبری NBC و دیگر رسانه‌های آمریکایی تأکید کردند که فردی که قرار است معرفی شود کسی نیست جز آقای تیلرسون. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع مطلع میگوید رئیس جمهوری منتخب آمریکا به میت رامنی، سیاستمدار جمهوری‌خواه، خبر داده است که او برای این پست در نظر گرفته نشده. از آقای رامنی به عنوان یکی از چهره‌های اصلی برای تصدی پست وزارت خارجه نام برده شده بود، اما این موضوع بعداً با تردیدهای روبرو شد، به خصوص پس از آنکه یکی از مشاوران ارشد ترامپ گفت انتقادهای شدید میت رامنی از ترامپ در جریان رقابت‌های انتخاباتی ممکن است معرفی او را برای وزارت خارجه با واکنش‌های شدید هواداران دونالد ترامپ روبرو کند. شبکه خبری فاکس گفته است شرکت رکس تیلرسون، شرکت اکسون، در ده‌ها کشور فعال است و در کشورهایی مانند روسیه، یمن یا دیگر نقاط قابل توجه نیز قراردادهایی بسته است. روزنامه‌های وال استریت جورنال و واشنگتن پست رکس تیلرسون را فردی معرفی کردند که با رهبران سیاسی مانند ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روابط یا روابطی نزدیک داشته است. شبکه روسیه راشا توده یادآوری کرده است که رکس تیلرسون در سال 2013 از سوی ولادیمیر پوتین مدال دوستی روسیه را به خاطر تلاش‌هایش در جهت تقویت همکاری‌ها در بخش انرژی دریافت کرده بود. جان مک‌کین، سناتور ارشد حزب جمهوری‌خواه، در گفتگویی با خبرگزاری رویترز ولادیمیر پوتین را مأمور پیشین کاگبه که قصد دارد امپراتوری روسیه را دوباره بنا کند معرفی کرده و می‌گوید در مورد تیلرسون و روابط نزدیک او با مسکو نگرانی‌هایی دارد. مارکو روبیو، دیگر سناتور جمهوری‌خواه، نیز نگرانی مشابهی را مطرح کرده است. در این حال شبکه خبری فاکس میگوید معرفی رکس تیلرسون میتواند به معنای چرخشی محسوس در سیاست خارجی دولت بعدی آمریکا باشد. آقای ترامپ خود در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه با این شبکه خبری با فاکس نیوز انجام داده بود، تیلرسون را فردی بسیار فراتر از یک مقام اجرایی تجاری توصیف کرد. دونالد ترامپ در این حال از موفقیت‌های شرکت اکسون تحت مدیریت عامل رکس تیلرسون ستایش کرده و گفته است او بازیگران بسیاری را می‌شناسد و خوب همانها را می‌شناسد. ترامپ به فعالیت‌های تیلرسون در روسیه نیز اشاره کرده و گفته بود کارهای خیلی بزرگی انجام داده، اما نه برای خودش که برای شرکت. رئیس دفتر آقای ترامپ نیز به شبکه ABC گفته است آنها نگران تایید تیلرسون در سنا نیستند. اعضای کابینه دولت برای تایید یا رد باید به سنا معرفی شوند.
حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. خبرها و گزارش‌های بخش بعدی خبری رادیو فردا را ساعت 15 خواهید شنید. اما پیش از آن 14:30 ایران سرخط خبرها.